بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه تاریخ 31/2/1391 مباحثه طب المعصومین آخر ماه اردیبهشت امسال مطابق با 28 جمادی الثانی از ماه قمری، روز 28 جمادی الثانی روزیه که جناب عبدالمطلب علیه السلام نور چشم خودش حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که کودک شیرخواری بودن در اطراف کعبه عبدالمطلب این کودک شیرخوار رو طواف میده و بعد حضرت رو برای شیر خوردن به حلیمه سعدیه میسپاره که این دایه بشه و به بچه شیر بده. این هم این مطلب هم در کتاب تقویم شیعه هست، نوشته محقق توانا عبدالحسین نیشابوری، و هم در کتاب وقای الشهور صفحه 113 که آدرس داده آورده. اینا خواستیم تیمونم تبرکن یه چیزی بگیم. مباحثه چند روز ما در بحث مؤمنا تبه، در بحث تبه از طب المعصومین رسیدیم به صفحه 131. روایت چهارم و سوم رو یه بار دیگه بررسی میکنیم. در روایت سوم روی الحما رائد الموت، الحما من فیح جهنم، الحما حظ کل مؤمن من النار. خب این حما که تب شدیده، رائد الموت، رائد رو از نظر لغوی ظاهری گفتیم فرارسیدن زمان مرگ، اما از نظر جلودار بودن، رهبر بودن، پیش قراول بودن، به اصطلاح جبهه‌ای حرف بزنیم، میشه بچه های اطلاعات عملیات که اول میرفتن از خطوط دشمن خبر میگرفتن که دشمن از کجا میخواد بیاد آسیب بزنه. به این مخبری که خبر از دشمن میاره به این میگن رائد، شد بچه اطلاعات عملیات. درستین مؤمنا؟ حالا طبق این اصطلاح عرفی الحما رائد الموت یعنی تب شدید مخبر مرگ آدمیه، یعنی داره میگه اگر حواست پرت شه خودتو درمان نکنی و منجر به مرگت میشه. این نوع توضیح رو دیروز ندادم، فقط معنای فرارسیدن زمان مرگ گفتم که توضیح لغوی بود، اما توضیح اصطلاحی امروز دادم. حالا این کلمه من فیح جهنمه در سیدی جامع الاحادیث نور 3 106 بار اومده تو روایات و کتب ما. از 800 کتابی که چک کردم 106 کتاب اومده، سیدی جامع الاحادیث 800 کتاب داشت، در 106 جا اومده بود. خواستم اینم تو ذهنتون باشه، چند روز هم جون مطالعه کنه همه رو به دردتون بخوره. اینا رو دیروز نگفته بودم، الان تذکر دادم. مطلب بعدی تو سنداش، مؤمنا سنداش نگفتم، سه تا سندش رو اضافه کنید. شماره 3 بود واو الشهاب، واو الشهاب رو هنوز پیدا نکردم، اما دو سند دیگه جلوش بنویسین، استغفرالله، سه سند دیگه جلوش بنویسین. شماره 3 ها از صفحه 131 همین روایتی که خوندم، الحما رائد الموت، الحما من فیح جهنم، الحما حظ کل مؤمن من النار، سه تا سنداش اضافه کنیم. یکی الدعوات للراوندی صفحه 171 حدیث 477، دوم کتاب بحار جلد 59 صفحه 104، سوم کتاب بحار جلد 78 صفحه 188. روایت بعدی که روایت چهارمه از امام علی علیه السلامه. مؤمنا، این روایت 8 تا سند داره. یه بار دیگه من این ارو میخونم، توضیحاش دیروز دادم، امروز میخوایم سنداش بررسی کنیم. از امیر المؤمنین علی علیه السلام، علیکم السلام، الحما رائد الموت و هی سجن الله فی الارض و هی تحط بحجیمی و هی تحط الذنوب کما یتحط الوبر من سنام البعیر. خب تب شدید خبر دهنده مرگ آدمیه. وهیه، این کلمه هیه بنا بر نسخه تحف العقول صفحه 110 آمده، اما بنا بر نسخه التمحیص با حجیمی و صاد، کتاب التمحیص صفحه 100 صفحه 43 حدیث 50، کتاب التمحیص صفحه 43 حدیث 50، تألیف محمد ابن همام ابن سهیل اسکافی، این از علمای قرن چهارم بوده، متوفای 336 هجری قمری، کتابش هم موضوعش در علم کلامه، نیست بحث موت توش داره، این هم تو کتابش آورده. درست شد عمو جان؟ پس بنابراین نسخه التمحیص هیه، لفظ هیه نداره، باید اینجوری بخونی، الحما رائد الموت و سجن الله فی الارض. یه مطلب اضافه هم داره، یحبسو بها من یشاء من عباده، هر کسی از بندگانشو بخواد زندانی میکن. خدا قادره دیگه، مختارم است، از روی علم و حکمت ها، از روی قلدون ملدونی نه. یحبسو بها من یشاء من عباده، خواستم بگم یه تیکه اضافه هم تو این روایت هست. تحط الذنوب جدا میکنه، میرزانه پاک میکنه. خب حالا مؤمنا، این واژه اول روایت که گفتم الحما رائد الموت، 8 تا سند که داره، بعضی سنداش به جای رائد الموت، مخبر مرگ حتمی، عجل حتمی، به جای رائد قائد داره، قائد با قاف و همزه، قائد یعنی تب شدید، رهبر مرگ زودرس به نوع عجل حتمیه. پس در بعضی سندا به جای رائد قائد داره. این از کجا میگی؟ مثلا در بحار علامه مجلسی طبع بیروتی جلد 10 صفحه 98 به جای لفظ رائد الموت قائد الموت دارد. اما مستدرک محدث نوری همین واژه رائد داره با همزه ر، مستدرک جلد 2 صفحه 63 حدیث 44 خط تیره 1420. مؤمنا، گفتیم که این تب یک شبه برای مؤمنین کفاره از گناهانشونه به مدت یک سال، حم الیوم کفاره السنه، که در ثواب الاعمال شیخ صدوق این روایت اومده. حالا میخوام بگم درباره نمازی که میخونی به قصد قربت حضور قلب داری، لقمه حرام نخوردی، حدیث نفس هم نداری، صلاتت هم صلات الخاشعینه. میگه مؤمنا صلات الخاشعین که میخونی ها تمام گناهاتو پاک میکن. عالم مؤمن شیعه مرحوم طریحی در کتاب لغتی که توضیح آیات روایات میگه مجمع البحرین این روایت آورده، اینم بنویسید یادگاری قشنگه، در جای تحط الذنوب و هی تحط الذنوب، علاوه بر تب که بر مؤمن عارض میشه، میخوام بگم صلاتی هم که ابرو اختیار میخونه گناهاش پاک میشه. در مجمع البحرین طریحی جلد 2 صفحه 197 دارد که فی الحدیث الصلاة تحط الذنوب، الصلاة تحط الذنوب با ت دو نقطه حجیمی ت آخر، تحط الذنوب، نماز شرعی خوندن ها تمام گناهان دنبالدار آدم پاک میشه، چون تنها عن الفحشاء والمنکر دیگه، آدم وقتی با توجه نماز بخونه اقامه کننده خوبی هاست و تارک بدی هاست، معلومه اثر وضعیش همینه دیگه، از صلاتو تحت الذنوبه. خب این چند کلمه ای که نگفته بودم بله؟ نه نه نماز شرعی، نماز شرعی. خب اینا که نگفته بودم توضیح دادم مؤمنا. حالا مباحثه امروز شروع کنیم. این روایت ها 8 تا سند داره، من یه چند تاشو گفتم. امام علی امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن اکسرو حر الحما بالبنفسجه، بشکنید کاهش بدید حرارت زیاد تب را، یعنی تب بالا اینا بشکنیدش، تب رو کاهش بدید که حرارت بدنتون نرمال بشه. بل بنفسجه، بخوردن بنفشه. حاجقا این حما که من بنفشه بخورم تبش کاهش پیدا کنه، این چه تبیه؟ بنویس تب ناشی از بیماری های متابولیکی مثل قند خون، چربی خون، فشار خون، اوره و کراتین خون. پس تب ناشی از بیماری های متابولیکی. 2 تب ناشی از گرفتگی عروق کرانر، عروق بدن، اینو بنویسی بهتره. 3 تب ناشی از متابولیسم بازال، یعنی سوخت و ساز داخلی بدنش بالا رفته. متابولیسم بازال، باز زنبوری، یعنی تب ناشی از سوخت و ساز داخلیش بالا رفت. مؤمنا این سه نوع تب رو بنفشه درمان میکنه. درست شد؟ اکسرو حر الحما بل بنفسج. این چند تا سند داره؟ حالا چند تاشه بنویسیم مؤمنا. یکیش کتاب نوشته مستدرک النهج صفحه 170. 3 تا دیگه سندش هم بحار مؤمنا یادداشت کنین، شماره 5 بحار جلد 59 صفحه 221 حدیث 2، بحار جلد 63 صفحه 453 حدیث 26، صفحه 453 حدیث 26، بحار جلد 78 صفحه 203 حدیث 5، حدیث 5. بله عمو جان، بله حالا روایت بعدی، بله خاصیتش کمتر میشه. روایت بعدی، امام علی امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن العناب یذهب بالحما، میوه عناب خوردن به صورت خشک، تر جوشانده، دم کرده، پودرش، حالا هر کسی هر جور دوست داره، یذهب بالحما، این از بین میبره حما را، تب را. این کدوم تبه؟ علیکم السلام. این کدوم تبه؟ تبه ناشی از غلظت خون بالا و التهابات شدید. تبه ناشی از غلظت خون بالا و التهابات شدید، چون عناب خونو رقیق میکنه، عناب خونو رقیق میکنه. ها؟ اب نداره، اب نداره، نه ممکنه کسی فشارش پایین باشه. بله، کسایی که فشارشون دائما زیر 10.9 حالا غلظت خون هم داره، نه 14 عدد،
مثلا 2 ماه بخوره بعد بیشتر از 12 نمیشه،
نه اگه زیاد بخوره بله، اما اگه تو 24 ساعت 14 تا بیشتر نخوره، نه فشار متعادل. بله، نه این هر وقتی که این غلظت خون از بین بره، ما میخواییم غلظت خون از بین بره به التهابات شدید که گاهی تو چشم دونه میزنه، پزشکی جدید میگه جراحی کن، یعنی بیماری ناخونک چشمی بین مردمک و سفیده چشم. خب پزشکی جدید با جراحی درمان میکنه، با خوردن عناب ناخونک چشمی هم خوب میشه. کسایی که التهابات شدید هم دارن خوب میشه، که زبانشون کبره اینا میبنده، اونا هم خوب میشه. حالا مباحثم نیست تو تبه، میگم تبه ناشی از غلظت خون بالا چی میشه عمو جون؟ خوب میشه. این روایت ششم 9 تا سند داره، 9 تا سند، زیادش خوب نیست. بله، این خورما 3-4 تا خورد کافیه. این روایت مؤمنان 9 تا سند داره، یه مراجعه کنین. روایت بعدی امام، بله اب نداره، اب نداره، خاصیتشون یکیه، فقط از حیث املاح و درصد ویتامین و اینا یک کم کم و زیاد میشه، اما اثر بخشیش تقریبا یکسانه. به شما عرض شود که روایت بعدی امام علی امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن لیس من داء الا وهو من داخل الجوف. بعضی نسخه ها من داره، بعضی نسخه ها من نداره، الا الجراحه والحمى فانهما يردان ورودا. در بعضی سندا داره فانهما يردان على الجسد ورودا، على الجسد ورودن. بله عمو جون، لیس من داء، هیچ دردی نیست، الا و هو، و اون درد از داخل بدنه، عفونتای داخلی، چرک داخلی، کله پا میکنه شخص و بره درمان کنه، مگر دو چیز که عاملش خارجیه، یکی جراحت های پوستی که یا عامل باکتریایی داره یا ویروسی داره، ممانند و انگلای خونی اینا یا که از عامل بیرون میاد ها، مثلا تو جنگل تو مرتع را میری رو چمنا خوابیدی دستت خراش پیدا کرد، بعضی انگلای خونی ها از بیرون اومده رفته تو پوست، بعدم رفته تو گردش خون، یا پشه چیزی نیش زده، یا تخماش ریخته زیر پوستت لاروش. پس جراحت عاملش چیه؟ خارجیه. یکی دیگه هم حما، عاملش خارجیه، گاهی عاملش باکتریای مضریه که وارد بدن شده مؤمنا، مثل عفونت لوزا عامل خارجی داشتی، مثل عفونت سینوسا عامل خارجی، مثل ویروس سرماخوردگی، مثل ویروس سارس یا آنفولانزای پیشرفته، مثل آنفولانزا سرماخوردگی توأم با استخون درد، مثل فرض کنید که بیماری تیفوس که عامل خارجی کک و شپش و اون بیماری که وارد بدن میشه، بیماری تیفوس. یه بار دیگه مؤمنا مثل تب کریمه کنگو، بازم عامل خارجی کنه ساس. پس گاه این جراحت و حما عاملش خارجیه، گاهی عامل ویروسیه، گاهی عامل باکتریاییه، گاهی عامل باسیله، باسیل مثل باسیل هانسن تو بحث بیماری جزام یا خوره، یا عامل خارجی مؤمنا مثل باسیل سل ریوی، بیماری سل ریوی، این هم عاملش باسیله. یه تست خلط میدی، اگر از 5 تا باسیل بیشتر بود، حالا خودت و زن بچه تو همه را از یک کنار قرص ضد سل میگیرن، چون بیماری واگیره، بلکه اپیدمی نشه. مثالای زیاد زدم، خواستم فرمایش امام علی ببینید چقدر دقیقه. حالا یکم مثال زدم از تخصصی داخلی و از فوق تخصصی میکروبیولوژی، یکم ازتون مثال زدم. خب حالا لیس من داء، نیست از بیماری و درد و مرضی که برای انسان عارض میشه، الا و هو از داخل جوف و بدن آدمیه. مؤمنا این الجوف الا الجراحتن تو سیدی جامع الاحادیث نور سه که 800 کتاب داره، 6 تا سند داره همین تیکه الجوف الا الجراحته، 6 تا سند داره. والحمى فانهما، پس این جراحت و حما یردان على الجسد ورودن، هر کسی که على الجسد هم اضافه کنه ورودن، این بنابر نسخه تحف العقول صفحه 110 یا على الجسد داره. جسد هم قبلا به شما گفتم میته نیست، مرده نیست، لاشه نیست، جسد به معنای جسمیه که دارای روح و روانه، پس موجود زنده است، یعنی هنوز که زنده ای. این عامل خارجی از بیرون میاد وارد بدنت میشه، گرفتین مؤمنان چی میگن؟ فانهما یردان على الجسد ورودن، تحف العقول صفحه 110. بدون این باشی مؤمنا اون سندای دیگه شو نگاه کنیم، 5 تا دیگه. اکسرو حر الحما بالبنفسج والماء البارد، بشکنید گرمای زیاد تب را تا دوچار تشنج و کمکاری اندام حیاتی بدن مثل کلیه ها، کبد، تحال نشید. حالا این حرارت زیاد و تب بالا رو به چی بشکنم؟ به بنفشه طبی، به بنفشه وحشی، نه بنفشه زراعی و شهرداری که سپره، نه، گل بنفشه وحشی که وحشی طبیه، گلاش هم ریستره. والماء البارد، و آب سرد گوارای عادی، هم کف پات میشوری هم میخوری، چون وقتی تبت بالا باشه از کل بدن گرمای زیاد ساطع میشه مؤمنا، و همچنین تبخیر آب میره بالا تا حرارت داخلی کم شه، لذا بدن آب زیادی از دست میده، به خاطر اینکه به اغما نری، به اغما نری، بعد آب بیشتر بخوری. فان حرها من فیح جهنم، تأکیدن حرارت ناشی از حما از فیح جهنم، ان الحما فیح من الحمیم، از فیح جهنم یعنی از گرمای وسیع و حرارت وسیع جهنم. تو بعضی کتابا داره ان الحما فیح من الحمیم، از آب جوشان جهنم. کتاب بلاغات النساء این رو داره، صفحه 204، ان الحما فیح من الحمیم. اما الحما قیح جهنم با قاف، الحما من قیح جهنم اطفئوها بالمائن، تب شدید از قیح جهنمه، یعنی از چرک و جراحت جهنمه، خاموشش کنید به آب، معلوم میشه این تب تب ناشی از عفونت و چرک داخلیه، لذا توأم با لرزم هست. خب اینجا آب آشامیدنی سالم 14 فایده داره با آب جوش بلعم، حالا یکیش هم همینه، نمیذاره کلیات کم کاشه، نمیذاره شن و سنگ کلیه بگیری، نمیذاره صفرات غلیظ بشه، چون گاهی تبهای انسان ناشی از غلظت صفراست، حالت داخلی میره بالا. حالا این کلمه‌ای که گفتم الحمى من قیح جهنم اطفئوها بالماء، اصول 16 ضیاء الدین المحمودی، تبع دار الحدیث، صفحه 357. پس اینجا 6 تا سند داره، یادتون باشه، یکیش خصال شیخ صدوقه، چند تا دیگه هم یکم توضیح داره. روایت بعدی، این روایت بعدی مؤمنا از امام رضا علیه السلامه و بعد ایشون از پدر گرامیش حضرت موسی کاظم علیه السلام، باز ایشون از امام صادق علیه السلام، باز این بزرگوار از امام باقر علیه السلام، امام باقر هم از امام سجاد علیه السلام، یادتون باشه یکم راوی هست، بعد از امام رضا دیگه سلسله ذهب میشه تا امام سجاد، زین العابدین امام سجاد علیه السلام فرمودن بللو مرتوب کنید، بللو جوف المحموم بالسویق والعسل 3 مرات، مرتوب کنید درون بدن شخص تبدار را به سویق، به خورد شده گندم یا جو با سبوس آن که مخلوط با عسل باشد، و در 24 ساعت 3 بار از این مخلوط خورده باشد. این مریض تبدار ما، حالا نوع تبش رو استتون توضیح میدم، گندم یا جو با سبوس آن، و یحول من اناء، و از ظرف متحول بشه، جا به جا بشه، مثلا از ظرف روحی بره تو ظرف مسی که قل اندوده، از اون ظرف هم بریزی تو چینی و سپس نگه داری و کم کم بخوری، درست شد مؤمنا؟ و یسقل محموم، و نوشانده بشه، خوراکی داده بشه به نوع ریز مقضی، یعنی در چند وعده این مخلوط سویق رو که با عسله در چند وعده خوراکی بده به عنوان ریز مقضی، یا نوشیدنی بده، مثلا حال نره بخوره یا گلوش میسوزه اینا، یکم آب میزنی محلول بشه بده بخور، اول آخر مریض بخوره در سنوبت. و یسقل محمومه، خب چه فایده داره این کار؟ فانه یذهب بالحمى الحاره. پس اول روایت که لفظ محموم داره، بعد دو تا قرینه سویق و عسل داره، همچنین وسط روایت که میگه حمى الحاره، معلوم میشه رو هم رفته، معلوم میشه شخص تبدار تبش یک نوع خاصه، حالا یادداشت کن، یعنی تب گرم دائمی که ناشی از کمخونی و استراب، تو پرانتز جلوش بنویسین دلهوره، ایرانی ها میگن دلهوره، پرانتز ببندی، و یا تب ناشی از کمخونی و عفونت داخلی می باشد. مؤمنات در هر دو مورد این فرمایش زین العابدین کارسازه. حالا این روایتی که خوندم مکارم الاخلاق صفحه 192 که آقای دکتر لبی بیضون آوردن درسته، سند دیگه‌ش هم بنویسین، بحار جلد 59 صفحه 98 حدیث 14. هر کدوم بود، هر کدوم بستگی به نفر داره، بیماری های متابولیکی دارم جو با سبوس خوبه، ندارم گندم با سبوس خوبه.
صورت خام یا همجور؟
نه دیگه، همجور پودرش میکنی میزی تو عسل. درست مومنم؟ آخرین روایت مومنم از امام محمد باقر علیه الصلاه و السلام، این روایت مؤمنات 4 سند داره، سنداشو می‌خوایم بنویسیم بنویسین. یکیش تو کتاب هست طب الائمه صفحه 50. سه تا دیگه سنداش الفصول المهمه جلد 3 صفحه 160 حدیث 2779 بحار طبع بیروتی جدید جلد 59 صفحه 99 حدیث 20 مستدرک محدث نوری جلد 16 صفحه 442 حدیث 1 خط تیره 20495. از قصد سنداش اول گفتم چون میخوام یه مطلب مهمی بعد بگم. خب امام محمد باقر علیه السلام فرمودن اخراج الحمى فی ثلاثه اشیاء، خارج نمودن تب از بدن در 3 چیز خلاصه می شود. 1 فلقیعه، کسی که تخمه دائمی داره، سردل دائمی داره، پوده دائمی داره، اینجا تب ناشی از اینها داروش یک چیزه، پرخوری کردی بدخوری کردی برو قی کن، انگشت میگه تحل، یا اینکه چیزهایی که حالت استفراغ میاره یکم میخوره، حالا اونش نمیخوام بگم. بعد به شما عرض کنم که این برمیگردونه، وقتی که برگردون معده ثقلش از بین میره، تبش فروکش میکنه. لذا شخص تبدار رو نباید به زور غذا بدی، خود بی اشتهایی شخص تبدار خودش یک نعمته، نباید به زور بهش غذا بدی. همین که آشامیدنی مقوی کم میخوره، سوپ رقیق کم میخوره کافیه. دوم و فل عرقه، اینجوری که میخونم بنویسی بالاش یه خط بکش، حرف کتاب بعد میخوام توضیح بدم. و فل عرقه دوم از چیزایی که سبب خارج شدن تب از بدن میشه عرقه، باید کاری کنیم مریض عرق کنه، تب داخلیش کاهش پیدا میکنه، چون تبخیر آب از سطح پوست بدن حالت داخلی رو کاهش میده، نظیر تبخیر آب از پشت شربه از پشت کوزه سبب خنک شدن داخل کوزه میشه. پوست هندوانه رو تراش بدی با پشت چاقو تو سایه بذاری، داخل هندونه خنک میشه، هندوانه سرد غیر یخچالی، به خاطر تبخیر آب از سطح پوست هندونه داخل هندونه خنک میشه، ولی پوست ظاهرش یکم با چاقو بتراشن این سبزه رو. اینه میگیم سرد غیر یخچالی. حالا اینجا هم همجوره، وقتی عرق میکنه تصاحب فهم بودیم، وقتی که عرق میکنه حالت داخلش کاهش پیدا میکنه به تبخیر بخار از سطح پوست. میتونی عرق بالا بری؟ بله همجور، یکی دو لیوان آب سرد عادی بخوره عرقش میگه شرشل اومدن، آب هم جایگزین میکنه، بدنش دوچاره کم بوده آب نشه، لباش خشک نشه که علامت نیاز شدید بدن به آبه. در هر چهار سندی که وسط گفتم که یک سندش هم خود آقای دکتر لبی بیضون آورده بود، بنابر همه سندا اینجا وفل عرقس درست آقا؟ بزن یک کم دیگه بخونم. اما دکتر لبی بیضون اینجا رو عرق خونده، وفل عرقه عرق خونده، یعنی رگ وریدی، رگ سیاه رگی. از کجا میگی؟ مرادش ای بوده، به خاطر کلمه فصلی که بعد میگه، میگه و فل عرقه یعنی فصل، یعنی اخراج خون از عروق. کدام عروق؟ عروق وریدی، عروق سیاه رگی. پس رگ زدن وریدی از مویرگهای، از مویرگهای وریدی، از مویرگهای سیاه رگی، اینو میگیم فست، نه از مؤمنا رگ اصلی سیاه رگ که طرف تموم کنه، یا ورود خون به قلب دچار نقصان بشه. از رگهای چی؟ مویرگهای وریدی سیاه رگی. این حرف دکتر لبی بیضون درست شد آقا؟ اگر عرق بخونیم، حالا میگیم عمو جان این فرمایش شما ناتمامه. چرا؟ چون صدر روایت میگه قی، آخر روایت میگه اسهال البطن. از باب صدر و ذیل و سیاق به اینا چی میخوره؟ عرق. گرفتین مؤمنان چی؟ به اینا عرق میخوره، نه عرق. و در هر چهار سند هم مؤمنا اینا به فتح است و فل عرقه. این هم خواستیم یک کلمه بگیم. حالا مؤمنا یادداشت بفرمایید، نیست بحث عرق اینجا بود و درستش کردیم، یه یادگاری بنویسین که بازم از این دکترای داخلی خارجی میخوام یک کم اشکال بگیریم. و سومیش و فی اسهال البطن یبوست شخص درمان بشه. اگر یبوست باشه، بواسیر باشه، درد بیرون نمیره، سموم بدن همیشه زیاده، ام الامراض و تب ناشی از سموم بالای داخلی چیه؟ همیشه داره. لذا مسهل میدی که تب ناشی از سموم بالا چی؟ از بین بره. و اسهال البطن مسهلت میتونه چی باشه؟ همون مسهلت میتونه روغن کرچک باشه اگر چربی خونت بالا نیست. مسهلت میتونه گلابی، کاهو، خرفه، این همه ملین مزاج، حلیله با دوغ، حلیله سیاه با دوغ شیرین کمچر میشه مسهل. دوغ ملینه؟ نه، دوغ ملینه، حلیله هم ملینه، دو تا ملین کنار هم میشه مسهل. نظیر انگور ملینه، هستش هم ملینه، دوتاش کنار هم میشه مسهل. نظیر آب سرد در صبح ناشتا خوردن مسهله. نظیر شیر سرد صبح ناشتا خوردن اول آفتاب مسهله. توأم با دلپیچس، این دلت هم شروع میکنه قار و قوس صدا کردن، این هم مؤمنا مال این مسهله. مسئله دیگه هم داریم ها، تصاحب فهمونیم مؤمنا. مثل فرض کنید که ران مرغ ملینه، حالا این ران مرغ رو با روغن زیتون بخوری مسئله. مثلا انجیر ملینه، همین انجیر رو مربا یا شربتش رو با قند درست کنید مسئله. یه چیز داروگیایی هم بود، مؤمنا مثل چوب قهوه رنگ در یبوست های مزمن، این سه قسمتش میکنیم، مریض سه تا ده سانت بخوره. فلوس، فلوس با سین، فلوس مؤمنا علمم باد برد. دست شما در نکن ببخش، نم شوخی کردیم، خستگیتون در به شما عرض شود که دست شما در به شما عرض شود که مؤمنان، حالا مباحثه خودم، پس فلوس اگر کسی یبوست مزمن داره 3 تا 10 سانتی متر از فلوس جدا کنه، داخلشو با قاشق بتراشه، کرم قهوه باز، بعد بریزه هر بار داخلشو بریزه توی استکان، روش آب جوش بریزه، 5 دقیقه صبر کنه، اینو هم بزنه بخوره، یبوست مزمن خوب میشه. به همین سه بار ها 3 تا 10 سانتی متر فلوس که توشو خالی کن، پوست روش نخوره. بله بله بله، ولی اون چیز میاره، کلیت روده میاره، التهاب روده میاره. اگر برگ سنا میخواد بخوره، یا سیلاکس یا سنالاکس مثلا میخواد بخوره، حتما باید با گل ختمی سفید یا گل ختمی خبازی بخوره تا مبتره، نه ملین، تا الان میگم مسئلش، تا مؤمنا دوچار کلیت روده یا التهاب روده نشه. پس اگر از برگ سنا به عنوان مسهل میخواد استفاده کنه، باید با گل ختمی سفید یا گل ختمی خبازی بخواد تا التهاب روده نگیره، کلیت روده نگیره. گلبرگ گل محمدی ملینه، با دوغ بخوری مسهله، مثل طب مکمل با قند سایده بخوری که میگن گل قند، حالا مسهله، اما به تنهایی ملینه. بله همجا؟ بله گرمک هم بله، بله ملینه، طالبی ملینه. حالا اگر با قند بخوره مسهله، باید ببینیم چی میخوره، با شیر بخوره مسهله، ولی باید معدش رطوبتی نباشه، لزاج نباشه، انا استفراغ بکن. حالا مؤمنان مباحثه خودم، اینجا نگفتیم و فل عرق بنویس، حالا چله تابستون هم داره ماشالله میاد، حاج آقا اگر من ضعف عمومیم شدید بود، یا هوا خیلی گرم بود، یا بعضی بیماری ها داشتم، عرقم زیاد بود، حاج آقا میخوام عرقم کم بشه، کم بو بشه، پوستم هم خوش بو بشه، عرقم هم خوش بو بشه. حالا یکم حرفای خودمون میگیم مؤمنا، یکم هم حرفای طب مکمل و گیاهی میگیم، یکم هم شیمی میگیم، یه تعبیر خوابم میگیم، ولی خواستم بگم بعضی حرفاشون رو قبول ندارم، خط خطی کردم، حالا ببینیم چیه، یادداشت بفهمین. برای جلوگیری از عرق کردن، یک، مردار سنگ، مردار سنگ، لیتارژ آفرین، پرانتز باز، جوهر سرب، پرانتز بسته. تو بحث کیمیا، شیمی عالی قدیم، میگن جوهر سرب، حالا یا لیتارژ، ایرانی های عطاری مردار سنگ، هر کسی باشه اسم گفته، درستون مؤمنا؟ حالا جسمی است که به رنگ سرخ یا زرد می باشد که بیشتر از فلز سرب و فلز قلع گرفته می شود. برای ساختن مرهم به کار می رود و به آن سنگ مردار گویند. مرهم و به آن سنگ مردار هم گفته می شود. مطلب دوم در این رابطه، مردار سنگ از نظر ساختمان شیمیایی، نگفتیم جوهر سربه، به اصطلاح کیمیا، به اصطلاح شیمی عالی، پزشکی شیمی مواد، پزشکی جدید. بعد واحدایی داره، یکی هم بیوشیمیست، یکی شیمی عالی، یکی شیمی معدنی، اینم رشته‌های مختلف خارج از پزشکی. بعضی جاهاش به پزشکی هم میخوره. این مؤمنا درمان با نوع شیمی درمانی، درست مؤمنا؟ در داروشناسی مثلا. حالا مردار سنگ از نظر ساختمان شیمیایی یکی از اکسیدهای سرب می باشد. گرد زرد رنگی است که اکثرا در تهیه بعضی از اقسام شیشه به کار می رود. در قدیم از آن برای لعاب دادن اشیاء سفالی به کار می رفت. برای لعاب دادن اشیاء سفالی به کار می رفت. اما امروزه مصرف این ماده بدین منظور که لعاب دادن اشیاء سفالی باشه کمتر شده، ولی از این ماده برای تهیه روغن‌های سیکاتیو و بعضی از اقسام ورنی استفاده می شود. حتی تو کفش و چیزای دیگه ها. مطلب سوم، اگر کسی در خواب مردار سنگ ببیند، تو خوابش مردار سنگ ببینه، این تعبیرش چیه؟ محمد ابن سیرین در کتاب تعبیر خواب ابن سیرین و دانیال گوید که امام صادق علیه السلام فرمود دیدن مردار سنگ به خواب سه وجه دارد: یک بیماری، دو غم، سه قربت و شکنجه. اما محمد ابن سیرین در تعبیر مردار سنگ گفته دیدن مردار سنگ در خواب دلیل بیماری بود. دلیل بیماری بود، یعنی شخص مبتلا به بیماری میشه. این هم یه مطلبی بود گفتیم. مطلب چهارم، حالا میخواییم کم کم وارد مباحث خودم بشیم، نگفتیم عرق. مطلب چهارم، برای از بین بردن بوی بد عرق بدن مقدار کمی پودر مردار سنگ بگیرید و بعد از حمام کردن وقتی که بدنتان خوش کردید و خوش شد، این پودر را به بدن بمالید از این حمام تا حمام دیگر هرگز بدنتان بوی بد نمی گیرد. بعضی از افراد در طب مکمل و طب سنتی گویند حتی اگر چند ساعت ورزش کنید و عرق بریزید، باز عرقتان بو نمی گیرد، یعنی بوی بد. این هم بعضی ها ادعا کرد. بله با این فرق میکنم، اونه میگم، اونه میگم. دارم الان طب مکمل دارم میگم. حالا آره همون جا آره اونو بله، هر کسی حالا ببینیم چقدر بدنش عرق میکنه، کجای بدنش عرق میکنه، به همون جا پودرش بزنه. حالا مؤمن هست سه مطلب تو بحث احتیاط عملی اینجا هست. یک، وقتی بدنتون خیسه از پودر مردار سنگ استفاده نکن، استفاده نکن. دوم، وقتی پس از حمام بدنت خشک کردی، بدنت خشک شد، حالا استفاده. سه، مقدار کمی از پودر مردار سنگ کف دست میمالم، بعد این رو زیر بغل یا هر جا دیگه که مثلا میماله. این حرف طب مکمل. خب چیزایی دیگه هم دارن. حالا بنویسین زیایی گوید، نسبت به فلز سرب و پودر آن و اکسید آن بایستی احتیاط تام کرد که مسمومیت ناشی از سرب و همچنین نارسایی ریه ششها از ورود سرب نشود. و همچنین باید دانست برای خوشبویی عرق و پوست بدن و ازدیاد میل جنسی، یک، خوردن گلبرگ گل محمدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجم، و گل سرخ آتشی به اصطلاح فرانسوی ها تیروز. دو، آشامیدن روزانه یک استکان گلاب طبیعی. خوشبویی عرق و خوشبو شدن پوست بدن و میل جنسیت به ناموست بالا میره. و هم بله همه جا بله بله سر ساعت باید بخوری. و همچنین برای جلوگیری از عرق کردن زیاد و بوی بد متعفن عرق و پوست، از این پیشگیری کنی، از این جلوگیری کنی، اگرم هست درمان کنی. چیکار کنی؟ پودر، دو کار باید انجام بدی. یک، پودر حنا که از برگ حنا هست، قبل از حمام به بدن مرطوب زده شود. یه زیر دوش میره عمو جون همه جات که خیس شد، بعد پودر حنا همجور که خوش کرد بزن به این بدن مرطوب همه جا، یه 20 دقیقه صبر میکنی مؤمنا، بعد با آب میشوری، حالا خودتو بشور. بعد از حمام قبل از این که خودتو خوش کنی هنوز بدنت مرطوبه، پودر زمه، حالا سید اولاد پیغمبر این جواب داد، پودر زمه. بعد از حمام که بدنت مرطوبه هنوز خودت خوش نکردی، بعد از حمام پودر زمه به بدن مرطوب مالیده شود. دیدی هر دو مرطوب بودا، حنا قبل از حمام، پودر زمه بعد از حمام. این دوتا سبب میشه که عرق بدنم کمتر ترشح کنه، عرق بدن کمبو شود. اما خوشبویش چی بود؟ اون گلبرگای گل محمدی و گلاب بودا. این مطلب مؤمنا چهارم. مطلب پنجم، آخرین مطلب، مطلب پنجم، عرق کردن زیاد، عرق کردن زیاد چه عللی دارد؟ زیایی گوید یک، ضعف عمومی شدید. دو، قند خون بالا و نوسانی. سه، مصرف زیاد غذاهای چرب و چیلیس. چهار، مصرف کالری بالا یعنی انرژیزایی بالا و کم تحرکی. پنج، گرمای بالای محیط. شیش، عرق زیاد کف دست و پا به خاطر استرس، نگرانی مستمر شخص، یا به خاطر عامل ژنتیکی. این حرفای ما، ولی بعضیا به تیپ طب مکمل و گیاه شناسی و طب گیاهی، طب سنتی باز اینجوری فرمودن. ما هم حرفای اونا رو بگم. حالا عرق کردن زیاد اگر به علت زیاد خوردن غذاهای چرب و پر انرژی باشد، با کم کردن غذا و کمی ریاضت رفع خواهد شد. خوردن برنج، سماق، گشنیز، عدس، شربت عناب، شربت زرشک، شربت رب انار، شربت آب لیمو و خوردن ترشیجات از عرق کردن جلوگیری می نماید. مالیدن مازو، سفیداب قلع، مازو بازه زن بود، مالیدن مازو، سفیداب قلع و گل ارمنی، و گل ارمنی، گل ارمنی هم هست، و گل ارمنی و مردار سنگ با گلاب و آب مرد. یا مالیدن گل سرخ، یا مالیدن گل سرخ، گلنار که گل انار وحشیه، آقاقیا که این عین خوشه انگور میمونه گلاش سفیده، همینجا هم هست مؤمنا. بله، یا مالیدن گل سرخ، گلنار، آقاقیا، مازو و کندر با گلاب. و شستن بدن با گل ریواس و مرد، و شستن بدن با گل ریواس و مرد از عرق کردن می کاهد. باید توجه داشت که عرقهای بدن را نبایستی مکررن پاک کرد، زیرا این کار خود باعث ازدیاد ترشح عرق می شود. از جمله نکاتی که در کم کردن عرق بدن مؤثر است، یکی پاک نکردن آن و دیگری مالیدن مرد و گلنار و آرد نخود و پوست انار است. و نیز خوردن روزانه 5 گرم قاریقون با غین و قاف، 5 گرم قاریقون نرم کوبیده در نصف، یعنی یک قاشق چای خوری. و نیز خوردن روزانه 5 گرم قاریقون نرم کوبیده که یک کم سرپر باشه در نصف استکان عسل نیز مفید می باشه. خواستم حواشیمون رو به همراه بعضی فرمایشاتون قدیم و جدید براتون بگم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.